احتیاجی به استفاده از سنسورهای خاصی داشته باشه. رو در رویی با واقعیت، کشف حقیقت زندگی. اون مرحله قسمت هایش همین صحبت هاییه که من کردم از زبان مولانا و عرفای دیگرمون، توضیحاتی که دادم تا اونجایی که میتونه و توضیحاتی که بعد از این انشالله خواهم داد. یک قدم عمده تری بعد از این به وجود میاد که همون مسئله این که انسان آگاه میشه بر تک تک اعمالش. صحبت هایی که همین الان تو اولین سال دومین سال بود من پاسخ میدادم، آگاهی انسان میره بالای دانشش. آگاه شدن با دانش متفاوته. آگاهی با آموزه به وجود نمیاد، آگاهی با دانش به وجود نمیاد. ما یه وقتا اینها رو زیاد تکرار میکنیم و فکر میکنیم اینها یه لغتن. عزیز من ببینید، شما زمانی که دنیا اومدین، از اون دو ماهگی چهار ماهگی هر ماه که چشتون رو باز کردین، ابعاد رو تشخیص دادین، طول، عرض، ارتفاع. نمیدونستین اسم این طول، عرض و ارتفاع است، اما میدونستید که میدیدید در سه بعد میدیدید. کسی اینو به شما یاد نداده. این آگاهیه. خود مارکس و خود فایرباخ در توضیح این موضوعات بسیار به مشکل خوردن سر فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک، که آقا این درک از کجا میاد؟ آگاهی به شما، بعدها به شما گفتن آقا اینو بهش میگن طول، اینو بهش میگن عرض، اینو بهش میگن ارتفاع. درسته؟ شما توان درکی رو دارید بدون آموزه ها. شما زمانی که گرسنه‌تون باشه، از زمان منظورم نوزادی تا زمانی که نمیتونید حرف بزنید، گرسنگی رو با جیغ، داد، گریه منتقل میکنید، چون شما آگاهید که این برای شما خوب نیست و سروایف کنید. مرگو نمیدونید چیه، اما میدونید به این نیاز دارید. به این میگن آگاهی. آگاهی زمانی میشه که من دارم پشت یک کلماتی رو میفهمم. آگاهی زمانی میشه که من پشت یک عملکردهایی رو میبینم. آگاهی زمانیه که من به یک ثروتی رسیدم، الان امروز لطم برد، به جای خوشحال شدن آگاه میشم بر مسئولیتم. حالا خوشحالی هم هست، اما میدونم که باید یک مسئولیت بزرگی پشت این خیلی چیزها خوابیده، خوشبختی، بدبختی، نابودی، هزار جور مشکلات و در این حال خیلی خیرات. آگاهانه باید با این برخورد کنم. شما فکر نکنید دانش کمک میکنه. بذارید چون صحبت رو مطرح کردیم، منم صحبتم به اینجاها رسید. در این قاره آمریکا، نورت آمریکا، 75%، 85% کسانی که لوتو بردن بعد از 5 سال ورشکست شدن. آمار خودشون میگه، من رجیبم در نمیارم. 50 میلیون، 60 میلیون، 40 میلیون، 200 میلیون بردن بعد از 5 سال ورشکست شدن. 75%. فکر میکنید چی بوده؟ فکر میکنید رفتن تو قمارخونه ها باختن؟ یا فکر میکنی رفتن توی مثلا خرج الکل و مواد مخدر کردن باختن؟ نه، این فاینانشال ادوایزر ها، این کسانی هستن که توی به اصطلاح علوم اقتصادی بلدن و راهنمایی میکنن، مشاورین مالی، فارسیشی میشه مشاورین مالی. پدری از اینا در آوردن با اون دانشاشون که اینا رو به بدبختی انداختن. شما فکر نکنید اینا رو این چیزا به این برده. بزرگترین دشمنشون همین مشاورین مالی بودن. تا حرف زنی فوری میگه آقا نه، شما باید بری یاد بگیری. یاد گرفتن خوبه، به شرط اینکه آگاه باشی. بابا جان، یارو با دو تا دکترا اونجا نشسته، شغلش همینه که تو پولتو بری اونجا، این پولتو بخوره و سیستمو بده بخوره. تو وقتی به این آگاه نیستی، فکر میکنی رفتی پیش امام زمان، حسرت کلا میره. اینا رو بهش میگن آگاهی. این مشاور مالی که داره ساعتی اونقدر از تو پول میگیره، فقط اونجا نشسته که پول تو رو ببره بالا، چون اون کسی که پولشو میبرن بالا کسی که از زمین شروع کرده، هزار جورم از این سوادش آگاهیش بالاتره و این آقای با سواد و دکتر برده زیر دست این آدم آگاهه، نه منی که بر اثر تصادف به پول رسیدم. اینا با هم خیلی فرق میکنه. اینا رو بهش میگن آگاه بودن. وقتی این آگاهی رو داشتی، وقتی که نمیگی بس با چی کار کنم، راهشو پیدا میکنی. توجه کردین؟ راهشو پیدا میکنی، راهشو خودت پیدا میکنی. پس مرحله دوم آگاهیه. آگاهی فوق العاده مهمه. آگاهی ربطی به سواد نداره، آگاهی ربطی به دانش نداره. آگاه میشی. بسیاری آدم ها از دهات کوره ها میمنن تو شهرهای بزرگ، این بچه های زرنگ اون شهرها کلا سرشون که نمیتونستن بزنن، اونا سر اینا کلا میذاشتن، برای اینکه آگاه بودن. هر کدوم که ساده بودن کلا سرشون میرفت. این مرحله دومه. مرحله دیگه‌ای وجود داره که به این مرحله میگن رهایی، که رهایی بحث فوق‌العاده مهمیه در عرفان ما، که انسان با اقیانوس وجود خودش آشنا میشه. مراحل متفاوتی داره، مراحل زیادی رو داره، که تمام این جریان رو بهش میگن خودشناسی. ما به یک قسمتش پرداختیم، قسمت‌های زیادی داره که یواش یواش بهش می‌پردازیم و در این قسمت‌ها شما مدیتیشن ها، ما بهش میگیم مراقبه، مراقبه ها، ذکر ها و سما رو باید اضافه کنید که این پر پرواز به وجود بیاد.
با تشکر فراوان پیر جان. آقای هادی رو داریم از سوئد، بفرمایید لطفا.
با سلام خدمت پیر جان عزیز، خانم مومنی و همه دوستان. من سوالی داشتم راجع به جهان سیمبولیک و نشانه ها و ارتباطی که فرد میتونه با درون داشته باشه بر حسب این جهان سیمبولیک و معنایی که بین فرد و درون ایجاد میشه و میتونه یک ارتباط متقابل و درست داشته باشه. من ممنون میشم اگه راهنمایی درباره این موضوع ارائه کنید. با تشکر، هادی هستم.
خواهش میکنم. من دفعه قبلم این موضوع پیش اومد، الانم پیش میاد. آدم ها یه جور سوال میکنن، اصلا اون دوستمون توی عمان بود، این دوستمون توی سوئد. خیلی جالبه. ببینید، من در واقع اون خانومی هم که از عمان سوال کرده بودن، این صحبت من خیلی به اون بر میگرده الان. ببینید، سیمبول ها در دنیای بیرون مرتبط میشن با حالت های درونی. ببینید، من یه چیزی رو به شما مثلا ببینید یه چیز توضیح بدیم. گفتیم که الان همین خانم از عمان سوال کردن که بحث پیر و استاد درونی، درسته؟ رسیدن به این اقیانوس وجود. شما زمانی که در بیرون برخورد میکنید با یه پیری رو در میشه، فرض کنید با حضرت مولانا روبرو میشین، با حافظ رو، با هر کی روبرو میشین، سیمبول هایی که در این میبینید، این عشق چرا به وجود میاد؟ چرا در هر کسی به وجود نمیاد؟ چون دقیقاً این داره جایی رو در درون شما میگیره و فشار میده که اون اقیانوس درونیته. اون اقیانوس درونیت، اون دنیای بیکرانه‌ای که در وجودت هست، در یک سیمبول جسم، در یک سیمبول ظاهر انسان داره شکل میگیره. این یه آدمه، اما سیمبولی از اون درون خودت، از اون اقیانوس وجودت. این یه آدمه، اقیانوس وجودی خودش هم شکوفا شده، اما داری شما اون اقیانوس رو در این سیمبول میبینی. جهانی رو داری در وجود اون میبینی. این سیمبول اون درونته. به همین خاطر میبینی عشق به وجود میاد، میبینی حرکت به وجود میاد، چون این دقیقا سیمبول همون درونه که الان در جسم بیرون داری میبینیش. میبینی که اصلا سرتاپا عشقی، اصلا وجودت با وجود این یکیه. اینم باز از اون مسائل بنیادیه. این حال که به وجود میاد با شرایطی که انسان داره، این سیمبول ها رو بیرون میبینه. حالا ما مثلا دارم میگم سیمبول های بیرونی صحبت میکنیم، ما میاییم از نور صحبت میکنیم، نور درونی. سیمبول بیرونیش روشناییه که میبینیم، پرتویه که از نور داره میاد. بسیار از این چیزها ما در درون میبینیم، در درون ما وجود داره که نموده ها و سیمبول هاش رو در دنیای بیرون داریم میبینیم. اینا خیلی مسئله مهمیه و هر کدوم از اینا که به اون اشاره میکنن یه حالی رو در ما تغییر میدن. هر کدوم از این سیمبول ها که یک اشارهی به اون حالت های درونی میکنن، درون ما رو تغییر میدن، یعنی تحول به وجود میارن، تحول به وجود میارن. این مسئله‌ایه که باید خیلی بهش توجه داشته باشیم. سیمبول هایی رو که در بیرون میبینیم و برامون میستری میشن، نمیتونیم رابطه‌شو با درون کشف کنیم، اما میدونیم ارتباطی وجود داره، میدونیم ارتباطی بین این سیمبول بیرونی و درونی وجود داشته، اما کجاست کلیک نمی کنه، برامون روشن نیست که کجاست. دیگه از مسائلی که به ارتباطات مسائل، چون اون چی که در درون ماست انعکاسی داره به بیرون و بیرون خیلی جاها به اون اشاره می کنه. اگر انسانهایی واقعا دارای یک وجود میبینید جهنمی هستن، هر اونچه که در کنارشون آتشه انعکاس پیدا میکنه، درون انسان به بیرون انعکاس پیدا میکنه، ولی وقتی که میاد بیرون یک شکل دیگه ای میگیره. ببینید عرفای ما به این موضوع خیلی اشاره کردن. یه دفعه من اشاره کردم به موقعش اینا رو دونه به دونه باز تا اونجایی که گفتن خودشون توضیح دادن. میگه هر چیز یک سیمبول بیرونیه از درونت، فقط باید بتونی درست بخونی. خوک این معنی رو داره، یک سیمبول، یک بازتابی از درونته که داره بیرون خودشو نشون میده. اسب این سیمبوله، این رو داره بیرون نشون میده. و هر چیز دیگه ای که داری بیرون میبینی انعکاسی از درون خودته. فقط برای بعضی ها، بعضی چیزها برات روشن سیمبول، بعضی چیزها برات روشن نیست که این عارف، حالا مولاناست یا هر کس دیگه ای، برات باز میکنه که این سیمبول چه ارتباطی با درونت داره. میدارم روشن کرده باشم.
خیلی ممنون، با تشکر فراوان. خانم آزیتا رو داریم از آلمان، بفرمایید لطفا.
با عرض سلام و احترام خدمت دوستان و پیرجان بزرگوار، سوال من این هستش که دنبال اینم، اون چه چیزی هستش در درون آدم، اون پوسته خشن چه نمیذاره از اون پیله خودمون جدا بشیم و مثل اون پروانه باشیم؟ یعنی فکر میکنم آیا ضعف اراده است؟ این چه نیروی درونی واقعا است که گاهی باعث میشه که انقدر آشوب باشه و خشونت درون آدم هست که واقعا کلافه کننده است. دوست دارم اینو واقعا بفهمم این نیرو چیه. حالا نمیدونم سوالم چقدر میتونه درست باشه.
بله بله متوجه شدم، خیلی هم ممنون.
بله ببینید، این فرمایشی که شما دارین اینها دلایل متفاوتی داره. ببینید وابستگی های انسان، اتچمنت های انسان به بعضی مسائل فوق العاده است. ببینید ما هممون به یه چیزای اتچمنت داریم. آدم ها به یه چیزهایی، آدم هایی که در نفس قرار می گیرن یه اتچمنت های، ولی یه چیزهایی اتچمنت های به خصوصی داره. یه اتچمنت یکی ترسه، اتچمنت یکی حسادته، وابستگیش مال یه کسی دیگه خشمه، یعنی اونچنان به خودش خشم میگیره. ببینید ما وقتی که به دیگران خشم میگیریم، اینو باید بدونیم، در وهله اول به خودمون خشم گرفتیم، اون خشم درونیه. حالا فرد مقابل یه کاری کرده، داریم جیغ و داد میکنیم، این خشم یک حرکت درونیه. ما باید همه این صحبت های ما یک پارچه ببینید، آگاهانه ببینید، همین موضوعه. باز برمیگردم به شعر مولانا، حتی شعر یادم نیست ولی توی فکر میکنم داستان های پادشاه و کنیز یا اینا بود، من اینو خوندم. میگه شما ببینید یه خاری میره زیر پات، وقتی این خار میره زیر پات میخوای درش بیاری، اول میای با دهن با انگشت ترش میکنی، بعد یه سوزن ور میداری، یواش یواش میزنی تا این خار بیاد بیرون. بعد میگه خار دل را گر بدیدی هر خسی، کی غمان را راه بودی بر کسی. غمی به کسی نمیومد. در کجا میشه اینها رو دید؟ در یک پارچه دیدن و آگاه بودن بر عمل کردها، کردار نیک، عمل نیکو به قول بودا یا به قول زرتشت، در کردار نیچ تو میبینی. یعنی من نگاه میکنم میبینم نه، من خشمم اونجور نیست، نگاه میکنم میبینم یک پارچه تمام صحبتهایی که تا حالا کردم، میبینید که نه مثلا حسادت هم نیست، من موضوعم ترسه، من خیلی ترسوام. اونجایی که همونجور که شما گفتین این پیله میکرم ابریشم میخواد تبدیل بشه به پروانه، این دم پروانه، پای پروانه یه جایی گیر کرده و نمیتونه بپره. و ببینید ما در وهله اول باید به خودمون صادق باشیم. برای چی این همینو گفتیم؟ دروغ گفتی، دروغ گفتی. حالا اینکه ما میگیم بحثمون سر دروغ گفتن فقط نیست، من دارم میدونم آقا من حسودم، آقا من خیلی طماعم، من خیلی ترسوام، من خیلی. این رو فرد خودش پیدا میکنه، یعنی با راهنمایی هایی که از پیر میگیره در کلیت، یعنی بهش میده یک سرمشق هایی رو و میگه ببین. حالا اون سرمشق ها یک جای با دعواییه که باش میکنه، با محبتیه که باش میکنه، با کاریه که باش میکنه، این کار بهش میده که ببین. ببینید من یه مثالی براتون بزنم. در زمان ابوسعید ابوالخیر فردی گفت آقا من 30 سال پیش تو نشستم هیچی نشدم. گفت آقا جون تا نری یه مقدار جگربند، دل و جگر موقع شغلای پایینی بود، توی تشت تو سرت نذاری، از اول بازار نری آخر بازار، هیچ اتفاقی برات نمیفته. گفت آقا من با این مقامم، من چی امین و تجار فلانم، تش بزنم سرم مثل این چیزو؟ میگه هر قاعدش هم یا آبرو میره، میگه به جهنم که میره، برو. خلاصه این فرد میکنه و میره. وقتی برمیگرده ابوسعید میگه چند نفر شناختنت؟ میگه هیچکی. یه بابا اون لباس هست، اون ریش و عطر و اتکلون هست، همه میشناسن، میگن سلام آج آقا. وقتی لباستو کردی مثل عمله ها، اصلا فکر نمی کنن تو اون باشی. این احترام اونجایی بود که نمیذاشت تو بپری، این آبرو جایی بود که نمیذاشت تو بپری. رفتی اومدی دیدی هیچی نیست. اینها اون آگاهی کاملیه که باید داشت و تسلیمی که خیلی جاها پیرت، بزرگتون، استادتون، هر جا که هستین درت میبینه، یه جاهایی میفرستتت به یه سمتی که میگه بابا من میترسم، بابا اون داره میفرستتت که بترسی، میگه آخه آبرون میره، اون داره میفرستتت که آبرون بره، که با این موضوعات رو در روشین. این اونجاهاییه که انسان رهایی ها رو پیدا میکنه، توجه، یا جاهایی که حتی روش های متفاوتی که به کار میره، آگاهی سالک و دیدگاه پیر. بله،
با تشکر. پرسشگر بعدی خانم زهرا هستن از اصفهان، بفرمایید.
سلام، وقتت. سوالی که در مورد دیدگاه عارف هست نسبت به مسائل دنیا، چون توی صحبت ها پیرجان میگن که کسی که عارف هست احساس تعلق به مسائل دنیا میکنه. حالا میخوام ببینم کسی که به عالم یه ممکنه هیچ وقت فرض کنید یک ریاضیدان بزرگ بشه، یک فیزیکدان بشه، و اصلا حقیقتی از نگاه یک عارف هست برای بیولوژی؟
من اگر که ببینید، الان شما فرمودید که یک عارف، اونطور که قبلا گفته شده، یک عارف تعلق به تعلقات دنیا، یعنی به دنیا تعلقاتی نداره، بعد سوال فیلسوف و دانشمند اینجا من متوجه نشدم.
بعد سوالم این بود، حالا آیا توی این راه عالم معناگاه ممکنه که علم و دانش هم پیشرفت بکنه؟ و اصولا نگاه یک عارف علم و تکنولوژی چیه؟ آیا از
نه من متوجه
ضرورتی داره؟
نه. خیلی هم ممنون.
بله بله، من متوجه شدم. ببینید، شما به یک موضوعی توجه داشته باشید. ما فکر میکنیم که اگر تعلقات به دنیا نداریم، یعنی اینکه میریم یه گوشه میشینیم، با دنیا هیچ کاری نداریم. این همه چیزهایی که شما از نوشته هایی رو که از عرفای ما میبینید، برای این نبوده که به هیچ چیز دنیا نظر نداشتن، یعنی میگفتن آقا اصلا ول کن، برو بشین توی گوشه‌ای، کاری با یا سرت به زندگی خودت باشه، هیچ حرکتی رو در میان مردم نکن. اصلا مسئله این نیست. ببینید، مسئله سر اینه که اتفاقا در این جور جاها شما شایسته سالاری رو میبینید. شایسته سالاری یعنی چی؟ این مهمترین نکته های عرفانیه که آقا جون، تا ما زمانی که از نفس نیاییم بیرون این اتفاقا نمیفته. یعنی چی؟ یعنی من الان توی نفسم، من الان توی تعلقات دنیام، شاهم، رئیس جمهورم، هرچی هستم، مقام دارم، پستی که مردم دارن دارن میدن، خب بعد از من پسرم باید باشه. آقا پسر تو شایستگی داره؟ نه، من شایستش میکنم. آقا این اصلا ذاتنی هم چیزی رو نداره، نه چرا میشه. میام کار میخوام بدم، شغل میخوام بدم، میدم به پسر خالم، میدم به پسر عموم، میدم به برادرم، چرا بدم به شمای غریبه؟ اینا رو شما توجه کنین. همین دانشگاه مانشگاه هایی که انقدرم برای ما در ایران مهمه، اول کس و کارهای من برم اونجا یه دکترا بگیرن، بکنمش یه چماق، بگم آقا حالا به هر صورتی که میگیرن، شما میرین در دانشگاه های نمبر وان جهان، دارن با پول و رشوه به خیلی ها مدرک میدن، چه برسه مال جهان سوم؟ فقط اون یه چماق بشه، بگم که آقا من پسرم، برادرم از دانشگاه فلان مدرک گرفته، خب پس تو برو کنار بذاریم بشینه جای تو، این شایسته است. این نفسانیه یا حقانیه؟ ببینید، درست پایگاه ما اینجاست. من امروز، شما بیایید فردی مثل خود گاندی رو ببینید، راه دوری نریم. مگه گاندی به عنوان یک عارف کم کمک کرد به هند؟ آیا گاندی اومد هر چی کسی که داشت گذاشت سر کارش؟ منو تو همین کشورهای اروپایی آمریکایی ببینید، رئیس جمهورای ما، یارو میاد، دامادش، پسرش، دخترش، همه پست و مقام دارن. اینه شایستن؟ شایستگی ها زیر صفرم نیست، فقط روابط. عارف کسیه، یک پیر، یک وارسته کسیه که اگه فرض کنیم، چون ما هرگز در جهان زندگی عارفانه رو تجربه بشر نکرده، ما زندگی دینی رو تجربه کردیم، زندگی سکولار رو تجربه کردیم، زندگی بدوی رو تجربه کردیم، فلسفی رو تجربه کردیم، بسیار تجربه کردیم. اما انسان هرگز زندگی عارفانه رو تجربه نکرده در هیچ کجای دنیا. عزیز من تعلقی به دنیا ندارم. امروز شایستم این کار از دستم برمیاد، انجام میدم. خب الان تو شایسته ته تو بیا انجام بده، من میرم کنار. ببینید چقدر فرق میکنه. عزیز من شما الان میخوای خدمت کنی، شما بیبرو تو این دانشگاه، توان ریاضیت خیلی قویه، توان شیمیت خیلی قویه، هر چی که داره دیده میشه. پسر من توانش در فلان کار خوبه، باید بره مثلا، نه که بخوام به شغلی توهین کنم، خیلی خوبه، بقال خوبی میشه. ولی آیا مگه میکنه بچه من بره بقال بشه؟ ولی تو میتونی بری قوانین کوانتوم رو پیدا کنی، برو دنبال اون. این اون مسئله است. جهان ما چرا یک ویران است؟ ببینید رشدهای سرطانی در یک قسمتهای به خصوصی که فقط معیار نیستش، که نه اینکه اونها چیزای بدی هن. در دنیای سرمایه داری امروز که تمام جهان زیر سلطه کپیتالیست، و اونایی که میگن ما کمونیستیم هزار پله از این کپیتالیست ها بدترن، اون چیزی که برای کپیتالیست پول داره توش سرمایه گذاری میکنه و شما اختراعات و اکتشافات رو میبینید، چیزی هم که براش پول نداشته باشه هیچ کاری توش نمیکنه. ما میگیم این غلطه. ما میگیم بنیاد علم بر اساس درآمد و پول نباید باشه. آرمانهای از دست رفته رنسانس که به موقع من خیلی مفصل توضیح میدم، آقا قرار بر این بود که انسانها بر اساس شایستگیشون حتی تکامل داشته باشن. تعالی رو ول کنید، چی شد؟ هرچی توش پول رشد کنیم. آقا این بیماری ها، این ویروس ها، هزاران، این فقری که آقا داره سازمان ملل، با صحبت های منو نگیرین، انسان هایی که دارن از گرسنگی میمیرن در روز داره به 12,000 نفر میرسه. روزی 12,000 نفر از گرسنگی دارن میمیرن. آقا باید یه فکری بکنیم. هی فقط بریم آقا ما موشک فرستادیم مریخ، اونم تماما اهدافش کپیتالیستی و پولداری و شیطانی پشتش خوابیده. آقا شوخی نیست، 12,000 نفر دارن از گشنگی میمیرن. در اینها رو بهش رسیدن، بیماری های فرم دیگه، نابود شدن طبیعت یه فرم دیگه. بله ما رشدهای تکنولوژی داشتیم، اما به چه قیمتی؟ به نابود شدن کل پلنت، به نابود شدن کل محیط زیست. آخه چه جور پیشرفتی بوده؟ آخه من یه پیشرفت کنم با اینکه به مرگم ختم بشه، این چه جور پیشرفتیه؟ اینجا میبینید زندگی اسپریچوال و عرفان که انقدر دنیای قبلان به چسبیده معنی پیدا میکنه. عزیز من اون کسی که شایستگیشو داره بذار تو محیط خودش کار کنه، بدون در نظر گرفتن این که بخوایم ما بیایم 50 تا مهندس و دکتر با سواد رو بکنیم زیر دست یه بچه‌ای که تازه الان اومده، هیچی هم حالیش نیست. چرا؟ چون این بچه‌ی منه و ای تمام این با سواد ها باید زیر دست این بچه‌ی من، بچه‌ی منه. بعدم احمقانه اسم اینو میذاریم عشق به خانواده، احمقانه اسم اینو میذاریم عشق به خانواده. چجور عشقیه؟ اینا ویرانگره. ما بحثمون اینه. نداشتن تعلق بدین معنی نیست که تو برو پی زندگیت، برو یه گوشه بشین هی ذکر بگیر انشالله وصل میشی به خدا. ما ابدا همچون حرفی رو نمیزنیم، فراموش نکنید. مشکل اینجاست. یعنی این که من یاد میگیرم که عزیز من وقتی در این پست ارزش دارم که شایسته شم، وقتی هم شایستگی کسی بالاتر اون بیاد بکنه، از اونم اون بالاتر اومد اون بیاد بکنه. اینها آرمانهای رنسانس بود که به وسیله کپیتالیسم و سوسیالیسم دزدیده شد، که من به موقعش از تاریخی مطرح خواهم کرد. اصلا قرار نبود داستان اینا باشه. اینجاست شما میبینید چقدر مسئله عرفان مهمه، چقدر مسئله مولانا و مسئله تعالی درونی مهمه. ولی میشه همین جندی که شما امروز تو این دنیا دارید میبینید، هر چی انسان نالایق سر کاره و آدم ها از اون موضوع ها پوچتر شدن. شما ببینید در من در کشوری غربی دارم میگم، حالا اصلا جهان سوم که دیگه فی امان الله ول کنین آقا جان، معیار مردم در سقوط روانی هستن که معیار برای رئیس جمهور تیپ و قیافشه. آخه دیگه سقوط چه معنی داره؟ اندازه وزنشه و قدشه، نوع چه میدونم موهاییه که کاشته. آقا اصلا کسی نگاه نمی کنه این تو چیه، همه فقط دارن شده ظاهر بین. خب این بدبختیه که محصول این پیشرفت فلسفه و تکنولوژی قرن 20 و 21 بوده. شما بگردین در سرتاسر جهان 10 تا رهبر لایق پیدا کنی، بگردین پیدا کنی، ببینین پیدا میکنی که واقعا شایسته اونجایی هستن که نشستن. اصلا نمیتونیم، اصلا نداریم کسانی که لیاقت دارن و شایستگی دارن به سمت دیگه، به سمت انزوا رونده میشن. اونهایی که ارتباط دارن و رابطه دارن و کانکشن دارن اونا میان بالا. همه جای دنیا همین گنده، هیچ فرق. به قول اینا یه در انگلیسی حرفی میزنن، میگن is matter of who you know not what you know. تو کی میشناسی؟ پارتیت کیه؟ آقا جان این غلطه. لعنت به اون کسی که به این بگه محبت خانوادگی، من بچم شایسته نیست اما میذارمش یه جایی که 20 تا دکتر بیان بهش بگن سلام قربان. خب این درسته؟ حالا شما فرض کنید 4 تا پیشرفت تکنولوژی هم توش داریم، ولی به چه قیمتی تموم شده؟ اصلا طرف چه میفهمه داره تو دنیا چه میکنه؟ پس من صحبتمو کوتاه کنم، حرف ما اینه که تعالی در عرفان به معنی عدم تکنولوژی، عدم پیشرفت در مسائل مادی، هیچ کدوم از اینها نیست. آگاه بودن بر لحظه به لحظه عملهاته و اینکه قدرت اینو داشته باشه که آقا من شایسته نیستم، من میرم کنار، چشم تو بیا چون دارم میبینم تو شایسته تری، تو پزشکیه، تو مهندسیه، تو اختراعاته، تو اکتشافاته. نه اینکه بگم ببین اگر بیای جلو با من، تو میدونی من کیم، بیچارت میکنم. این دقیقا داستان امروز دنیاست، در تمام دنیا علل خصوص این کشورهای پیشرفته. شما گفتن جهان سوم، میگم فراموش کنید جهان سوم که دیگه اصلا فی امان الله، اصلا صحبت کردن راجبش بی خوده. ما اینجا صرفم. بفرمایید.
با تشکر فراوان. پرسشگر بعدی ما آقای حسن هستن از آلمان، لطفا بفرمایید.
با سلام و درود به همه حضار، خصوص حضرت پیر و خانم مومنی عزیز. من یه سوال دارم، متنای اعداد زیاد پیش میاد، عدد 3 چه مال زرتشت باشه چه مسیحی باشه، اکو یقین و همه چی چه میکنم خطات خط نوشتی به این عدد 3 چیزی هست؟ اگه ممکنه یه خود رازگوشایی بفرمایید. و اینکه ما موقعی که مثلا وارد سقوط میشیم به ما میگن تولد دیگه، یعنی ممکنه که مثلا اونجا هم طبق تولد باشه، یا اینکه به مسئلت عرفانی مثلا رفت. سپاس فراوان، حسن باشید.
خواهش.
خیلی هم
ببینید اجازه بدید من از آخر برگردم به عدد اولی که فرمودین تولد دیگه‌ای که به وجود میاد. دقیقاً اینه، دقیقاً مسئله تولد معناست. یعنی ببینید انسان زمانی که در لایه‌های جسم و نفس مدفونه، انسان رو یک مرده حساب میکنیم. زمانی که اون تواناییش، اون روحش، اون تعالیش میاد بیرون، اون تولد مجدده. یعنی اینکه ببینید در حقیقت شما در چه بودایی، چه در مسیحیت، چه در اسلام، شما یه پدر فیزیکی دارین، کسی هستش که به اصطلاح پدر شماست و شما رو پدر و مادر شما که شما رو به دنیا آوردن. یک پدر روحانی داریم که خب میدونید مقام اونها با مقام اینها خیلی فرق میکنه. اون کسیه که روح شما رو زنده میکنه، نه که مرده، از درون اون رحم نفس میاره بالا. وقتی اون میاد بیرون به اون میگن تولد ثانی، به اون میگن تولد دوم. ببینید مثلا در مسیحیت تولزاده ثانی، حضرت مسیح زاده ثانیه، به همین این گرفته میشه که شما از یعنی یک انسان از نفس میاد بیرون. من یادم تو جلسات قبلا گفتم ما صحبتمون شما میگید در مثلا همین هندوستان، در خود بودایی ها میبینید مثلا طرف 90 سالشه ولی زده در 2 سالگی مرد، در 10 سالگی مرد. اون قسمتی رو که انسان در آگاهی و حیات معقول و حیات مطلق داره زندگی میکنه، اون رو زندگیش میدونن. اون چیزی رو که در حیات طبیعی محض زندگی کرده، خور و خواب و قشم و شهوت، زندگیش نمیدونن. و همین خاطر مثلا میگن 90 سالش بوده، در 75 سالگی تازه متولد شد، یعنی این اومد بیرون، یا هر چیز